15 در ایران. همراهتان هستم با بخش این بخش خبری رادیو فردا. خطیب نماز جمعه تهران میگوید استراتژی نظام با تغییر افراد عوض نمی شود. دو مأمور پلیس ترکیه در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. و وزیر نفت نیجریه از احتمال تشکیل نشستی برای توقف سطح تولید نفت کشورهای اوپک و روسیه خبر داد. پروانه وحید منش هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر در ایران گفت استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران با تغییر افراد عوض نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس آقای خاتمی همچنین انتخابات هفتم اسفند را جشن بزرگ سیاسی دانست و گفت پیروز این انتخابات نظام جمهوری اسلامی و مردم بودند. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین از آنچه برخی زمزمه ها برای برپایی جشن خوان انتقاد کرد و گفت به جای راه انداختن جشن پیروزی باید دلها را به هم نزدیک کنیم. این عضو مجلس خبرگان رهبری در همین حال گفت کسی حق ندارد شورای نگهبان و وزارت کشور را زیر سوال ببرد. در انتخابات هفتم اسفند لیست مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر تهران برای کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به پیروزی کامل رسید و محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزنی نیز از راهیابی به دور بعد مجلس خبرگان باز ماندند. دو مأمور پلیس ترکیه به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. پس از این انفجار یک راکت نیز به محل وقوع آن پرتاب شده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که در جریان این انفجار که در شهر مرزی نصیبین روی داده است، 35 نفر نیز به شدت زخمی شدند که در میانشان تعدادی از مأموران پلیس قرار دارند. رویترز شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول این حمله معرفی کرده است. پکاکا هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در مناطق جنوب شرقی ترکیه طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است و در جریان آن صدها نفر کشته شدند. وزیر نفت نیجریه از احتمال تشکیل جلسه میان اعضای اوپک و روسیه برای گفتگو درباره توقف سطح تولید نفت خبر داد. امانوئل ایبه کاچیکو روز چهارشنبه با اعلام این خبر در ابوجا گفت تشکیل احتمالی این نشست در روسیه برای روزهای ابتدایی فروردین ماه سال آینده برنامه ریزی شده است و در آن تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک شرکت خواهند کرد. این اظهارات وزیر نفت نیجریه باعث افزایش نسبی قیمت نفت تا بشکه 37 دلار در بازارهای جهانی شده است. روسیه و عربستان سعودی تاکنون درخواست‌ها برای کاهش میزان عرضه نفت به بازار را نپذیرفتند. کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر باعث نگرانی کشورهای تولیدکننده آن شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تازگی گفته است که هنگام دست دادن با باراک اوباما در نیویورک رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که این موضوع برای او در ایران دردسرساز نشود. آقای ظریف میگوید که او با رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده است که به هیچ وجه دردسرساز نخواهد بود. با این همه محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد که روز پنجشنبه انتشار یافت این بار اذعان کرده است که رئیس جمهور آمریکا در این مورد درست میگفت و من اشتباه میکردم. جزئیات بیشتر را در گزارش کیان معنوی بشنویم.
محمد جواد ظریف در گفتگو با سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد گفته است که پس از پایان سخنرانی اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، وی چند دقیقه بعد سالن را ترک می کند که در راهروی مربوط به سران و وزیران با جان کری و باراک اوباما در واقع سینه به سینه می شوند. وزیر خارجه ایران می گوید آقای کری ایشان را به من معرفی کردند و من هم با آقای اوباما دست دادم. آقای ظریف می افزاید نخستین چیزی که اوباما به من گفت این بود که امیدوارم این دست دادن و رویارویی برای شما در ایران دردسر نشود و من هم پاسخ دادم به هیچ وجه. وزیر خارجه ایران می افزاید در آن مقطع من نباید اجازه می دادم که رئیس یک کشور خارجی گمان کند برای من این حرکت در داخل کشور خودم مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و می افزاید البته برخی حوادث بعدی در ایران نشان داد که ایشان درست می گفتند و من اشتباه می کردم. پایان نقل قول. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا در مورد اهمیت حفظ رعایت آداب و رسوم دیپلماتیک از سوی شخصیت‌های سیاسی میگوید:
ببینید، اهمیت این امور، یعنی نوع رفتار رهبران سیاسی در برابر هم یا اشیایی که در دوره ملاقات اینها وجود داره، وجهش برمیگرده به اهمیت رهبران سیاسی برای مردم اون کشورها و تلاشی که هر کشوری میکنه برای اینکه عزت و کرامت خودش رو حفظ کنه. برای این دیدارها معمولاً پروتکل‌هایی هم وجود داره، اینکه پرچم‌ها رو کجا بگذارن، کجا بیستند، کجا بنشینند بر سر میز شام، نحوه نشستن چطور باشه، نحوه دست دادن چطور باشه. همه اینها برمیگرده به اینکه مردم کشورها میخوان از مجرای رهبران سیاسیشون مورد احترام قرار بگیرن و ارزش‌های جامعهشون مخدوش نشه. شهروندان هیچ کشوری نمیخوان شهروند کشوری درجه دوم یا درجه سوم تلقی بشن یا به خاطر روابط با یک کشور دیگر کرامت و عزت خودشون رو کنار بگذارن.
رودررو شدن محمد جواد ظریف و باراک اوباما روز ششم مهر اتفاق افتاد و پس از افشای آن از سوی رسانه آمریکایی بلومبرگ، برخی جناح‌های تندرو جواد ظریف را برای این موضوع به باد انتقاد گرفته، تا آنجا که دست دادن با اوباما را فراهم کردن بستری برای حضور دشمن در کشور و اقدام به جاسوسی توصیف کردند و گفتند که این اقدام مستحق برخوردی جدی است. مجید محمدی در مورد پیامد مشکل ساز این رویداد برای وزیر خارجه ایران میگوید:
مشکل آقای ظریف در موضوع دست دادن به آقای اوباما عمدتاً ارزش‌های ایدئولوژیک یا به تعبیر دقیق‌تر توهمات ایدئولوژیک هست که رهبران جمهوری اسلامی خلق کردن و امروز برای خود اونها مانع ایجاد کرده. وقتی به یک کشوری به عنوان شیطان نگاه بشه، طبعاً دست دادن به اون مقامات هم به تابو تبدیل میشه. مشکل به نظر من در دست دادن نیست، در اون تابوها و توهمات و دشمنی‌ها هست. برخی مقامات جمهوری اسلامی حتی با صدام هم دست دادن و خوشوبش کردن، اما دست دادن با مقامات امریکایی رو اینها یا صحبت تلفنی رو حرام میشمارن. علت اصلیش هم ریشه در دشمنی‌های ایدئولوژیک داره.
اما آداب و رسوم رایج در بدبستان‌های دیپلماتیک معمولاً از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ مجید محمدی:
ببینید، مسئله دیپلماسی رو باید از ارزش‌های هر کشور، تاریخ هر کشور، تاریخ روابط دو کشور، این رو باید تفکیک کرد. دیپلماسی برای حل مشکلات فیما بین هست. اگر مشکلاتی نبود، طبعا دیپلماسی هم معنی پیدا نمی‌کرد. طبعا وقتی دو کشور وارد عرصه دیپلماتیک میشن، باید یه چارچوب‌هایی رو نگاه بدارن. حتی دشمنی هم آداب خاص خودشو داره. همونطور که دیدار هم، دیدار دو مقام یا دو طرف در مجادلات سیاسی هم آداب خودش رو داره. این بحث ها به دلیل این هست که، یعنی این در واقع تابو کردن دست دادن یا گفتگوی تلفنی یا حتی دیدار، این که اینها حرام شمرده بشه، اینها برمیگرده به این که هنوز مسئله دیپلماسی در ایران به یک واقعیت تبدیل نشده.
وزیر امور خارجه ایران پیشتر در گفتگو با هفته‌نامه نیویورکر با اشاره به واکنش های گسترده داخلی به دست دادنش با رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که هر کاری که می کند برای او در داخل کشور هزینه دارد.
گزارش کیان منوی رو شنیدید درباره ماجرای دست دادن آقای ظریف و باراک اوباما. شما می توانید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید و همچنین می توانید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ایران میگوید قرار گرفتن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی شورای همکاری خلیج فارس اقدامی اشتباه است و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر روز چهارشنبه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. تحلیلگران سیاسی میگویند تنش در روابط ایران و عربستان دلیل اصلی این حرکت بوده است. فرین آسمی در گزارش خود به این موضوع میپردازد.
به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، ایران روز پنجشنبه همسایه‌های عرب خود را متهم کرد که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند به افزایش تنش بین دو رقیب منطقه‌ای منجر شود. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه همچنین امکان تحریم‌های بیشتر علیه حزب الله لبنان را ممکن دانستند. شب سپاه نظامیان حزب الله لبنان در کنار نیروهای سپاه پاسداران در کنار ارتش سوریه علیه مخالفان مسلح بشار اسد می‌جنگند. به جز کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و اسرائیل هم حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. اتحادیه اروپا، بریتانیا و نیوزیلند هم شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. حزب الله لبنان سازمانی شبه نظامی است که در دهه 1980 و با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی در میان شیعیان لبنان راه اندازی شد. ایال زیسر، استاد دانشگاه تل‌آویو و تحلیلگر در مؤسسه موشدایان اسرائیل، درباره ماهیت گروه حزب الله لبنان میگوید:
In Lebanon, Hezbollah is many things. Has many faces. On the one hand,
در لبنان حزب الله چهره‌های مختلف دارد. از یک سو سازمانی نظامی است که بعضی عملیات تروریستی علیه اروپا، علیه مواضع آمریکا و علیه مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌دهد. از سوی دیگر جنبشی مردمی و سیاسی است. مشکل اینجاست که در داخل لبنان به خاطر ساختار قومی نمی‌خواهند وارد این مسائل شوند. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، حزب الله لبنان ساخت ایران است. بحث تروریست خواندن حزب الله بخشی از کمپین کشورهای حوزه خلیج فارس علیه ایران است.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، میگوید تروریست خواندن حزب الله لبنان خطا است. سلمان شیخ، کارمند سابق سازمان ملل و بنیانگذار و مدیر اجرایی گروه سیاسی شیخ، درباره ماهیت گروه حزب الله لبنان و فعالیت‌های این سازمان میگوید:
حزب الله لبنان has been described as a terrorist organization.
خب حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی میشه. در بعضی از موارد اطلاعاتی وجود داره که اونها عملیات تروریستی نه تنها در لبنان بلکه در دنیا انجام میدن. ایالات متحده هم به تازگی در گزارشی اعلام کرده که ایران و حزب الله لبنان به تهدیدهای تروریستی علیه مواضع و منافع آمریکا در سراسر جهان ادامه میدن. اتحادیه اروپا 3 سال پیش شاخه نظامی حزب الله رو گروهی تروریستی خوند. از زمان آغاز جنگ سوریه، شورای همکاری خلیج فارس فعالیت‌های حزب الله رو بررسی کرد و افرادی از حزب الله رو که در کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند در فهرست تروریستی قرار داد. این تصمیم توسط شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت چیز جدیدی نیست و خیلی‌ها معتقدند چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده بود و این اقدام انجام نشده بود.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، سه‌شنبه شب در یک سخنرانی گفت لبنان توسط عربستان سعودی به مرحله جدیدی از تنش سیاسی سوق داده شده است. در سال 2013، یعنی 3 سال پیش، شورای همکاری خلیج فارس که اکثریت آن را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر، تحریم‌های علیه حزب الله لبنان اعمال کردند. این تحریم‌ها بعد از آن اعمال شد که حزب الله لبنان در حمایت از بشار اسد وارد جنگ سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه مشخص نکرد چه اقداماتی علیه حزب الله لبنان انجام خواهد داد، اما هفته گذشته عربستان سعودی، بزرگترین قدرت این شورا، اعلام کرد 4 شرکت و 3 فرد لبنانی را که با حزب الله لبنان در ارتباط هستند در فهرست سیاه قرار داده است. عربستان هفته پیش کمک‌های 4 میلیارد دلاری خود را به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به حالت تعلیق درآورد. این اقدام در اعتراض به مواضع بین‌المللی بیروت، به ویژه محکوم نکردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران، صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی که قدرت بزرگ سنی منطقه محسوب می‌شود، با ایران، قدرت شیعه مذهب منطقه، بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت می‌کند.
اصلاح طلب‌ها می‌گویند بردند. حالا چه؟ آیا محافظه‌کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.